سلام، شما شنونده گفتگو با علی شمس در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای علی شمس، نویسنده و کارگردان تئاتر و مترجم، به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
سلام سروش جان، منم به شما سلام میکنم و به تماشاگر شما که ما رو در این لحظه میبینه.
خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم. نویسنده و کارگردان تئاتر و مترجم، سه تا کار، هر کدومش خیلی هم کارهای مهمیه، هر کدومش به صورت تخصصی، کدومش براتون اولویت داره؟
خیلی نمیتونم هر چیزی رو در این زمینه جدا از دیگری بدونم، یعنی شاخه های مجزا بر هم دیگه برش متصور بشم. من فکر میکنم در جهانی که داریم زندگی میکنیم و این مطالعات بین رشته‌ای و الزام حضور بین رشته‌ای هنرمند، فکر میکنم تمام زمینه‌ها در هم دیگه تداخل دارن، کما اینکه در رشته من تئاتر الزاماً هیچ جدایی بین این عناوین وجود نداره. و ولی اگر بخوام خیلی سور و سفت راجبش حرف بزنم، من به نفع اجرا خودم رو بیشتر کارگردان میدونم، چون من فکر میکنم متن باید در ساعت اجرا قربانی بشه و همه چیز برمیگرده به اون شکل اجرایی و ذات و نفس اجرا.
یعنی اینکه وقتی که ما یه نمایش نامه‌ای داریم که نوشته شده، وقتی بازی‌های بازیگران هست، وقتی که نور، صحنه، مهمتر از همه اینا شکل اجراست. چرا؟ یعنی این نمیشه کم توضیح بدید؟
ذات خود اجراست. ببینید، پیتر بروک یه مثال میزنه، میگه اگر کسی، یعنی مثال مال شکنره ولی خب از پیتر بروک وام میگیره، اگر کسی قصد عبور از خیابون داشته باشه و این عبور رو نمایش بده، او داره اجرا میکنه. ولی من فکر میکنم، حالا راجبش نوشتم در مقالات متعددی، فکر میکنم که اعتبار اجرا نه به اجراگرش بلکه به کسی است که او رو تماشا میکنه. شما فکر بکنید اگر این برنامه خوب شما بدون هیچ بینندهی ضبط میشد، عملا اتفاقی نمی افتاد، عملا اجرایی صورت نمی گرفت، اگر کسی ما رو تماشا نمی کرد. بنابراین عذر می خوام، اعتبار هر اجرایی به کسی است که او را تماشا می کند. پس امر تماشا امر ممکن کننده اجراست و هر چیزی که اجرا می شود برای کسی است که تماشا می کند. به همین خاطر حتی من ساحت اجرا رو یک ساحت بزرگتر می بینم، حتی متن رو هم داخل می کنم و هر میدیومی رو هم در این ساحت، ساحت اجرا، ساحت ممکن شدن، ساحت خلق کردن، اگر بخوایم یک دایره وسیع معنایی برش متصور باشیم، می بینم.
اصلا این صحبت تو باعث شد که من 6-7 سوال همزمان بیاد تو ذهنم، خدا کنه هیچ کدومش یادم نره. یه مطلبی میخوندم درباره سارت، که سارت هم به نگاه دیگران خیلی اهمیت میده، یعنی میگه که ما در مقابل دیده شدن رفتارامون معنادار میشه، کما اینکه اگر هیچ کس ما رو نگاه نکنه، وقتی که تو خونه تنهاییم و مطمئنیم کسی نیست و حتی تو ذهنمون هم فکر نمیکنیم، چون ما خیلی وقتا فکر میکنیم یک ناظری وجود داره، رفتارمون مطمئنن با وقتی که بیننده ای وجود داره و با نسبتی که بیننده با مون داره تغییر میکنه، یعنی با بیننده غریبه، بیننده آشنا خیلی نزدیک، و در نبود بیننده هر کدومش مدل نشستن ما، مدل راه رفتن ما، حتی پوشش لباسی ما ممکنه تغییر بکنه و خیلی از چیزها رو ما خودآگاه یا ناخودآگاه حتی در نگاه دیگه است که به رفتار ما شکل میده. ولی اینکه گفتی از خیابون رد شدن خودش یه اجراست، میشه بیشتر توضیح بدی؟ یعنی اصلا این چیزی که الان بهش میگن هنر اجرا، پرفورمنس آرت، یعنی همین؟
عرض کنم پرفورمنس آرت یک برساخته است که از دایره اجراگران تئاتر بزرگتره. ما وقتی داریم میگیم تئاتر، ما با یک مواجهه مشخص در سالن مواجهیم که تماشاگر بلیط میخره، میشینه در یک صحنه قابعکسی یا بلک باکس، اجرایی رو میبینه بر اساس متنی، حالا یا متن آوانگارد، تکست پلی یا هر چیزی. منتها پرفورمنس آرت یک دایره وسیع‌تری رو منظور می‌کنه. به چه معنا؟ به این معنا که هر آن چیزی که وجود داره می‌تواند اجرا باشه. این بحثی که از اوایل قرن پیش راجبش شروع کردن آدمایی مثل ماکس فرمان و دیگرانی از این دست شروع کردن راجبش حرف زدن که ما به چه چیزی اجرا می‌گیم. اونها در قرن گذشته آدم‌ها نظریه پردازهای متفاوتی راجبش، مایکل کربی و کسایی از این دست، راجب آگاه بودن اجراگر به امر اجرا، حالا در یک زمینه سیاسی، اعتراضی، اجتماعی، مثل اون چیزی که در دهه 60 در می 68 شاهدش بودیم در اروپا، یا مثلا اعتراض به جنگ ویتنام. پرفورمر یک خیشاگاهی داره و تماشاگر اون نیز هم نسبت به اجراگر بودن. و یک امر دیگه نیز وجود داره و اون اینه که ما همیشه در تئاتر نقش بی رو بازی میکنه و سی تماشا میکنه، اگر بخوایم تقلیلش بدیم به تعریف بنتلی. اما در اجرای پرفورماتیو اجراگر نقشی رو بازی نمیکنه، او لحظه ای رو تولید و سپس توامان نابودش میکنه، یعنی محصول همون لحظه که داره خلق میشه همون لحظه داره خودش رو نابود میکنه. این تناقض در لحظه و توامان و این ارجاع ناپذیری به نقش و یا به یک اکت دراماتیک پیکره کلی پرفورمنس آرت
ارجاع ناپذیری به نقش نفهمیدم،
یعنی اینکه من مثلا نقش ویلی لومان رو در مرگ دستفروش بازی نمی کنم، من در اعتراض به گرمایش زمین در استدیو شما مثلا کاری که آلمپو کرد 50 قالب یخ میارم و این خیابون رو میبندم و این یخ آب میشه، خیابون مسدوده، من در اعتراض به چیزی دارم این کار رو میکنم، یا مثلا در اعتراض به قطع درختان میام بدن خودم رو مثلا شبیه درخت نقاشی میکنم. من نقشی رو بازی نمی کنم، من علی شمس هستم که در یک زمینه اجرایی با هدفی مشخص دارم اجرایی رو صورت میدم که این اجرا با همین کیفیت تکرار پذیر نیست. من نقشی رو بازی نمی کنم.
یعنی حتی اگر فردا هم اجرا بشه اجرای
هیچ فردا... وقت شبیه، چون بسته به حضور تماشاگر، شرایط جوی، شرایط آب و هوایی. ما میدونیم که پرفورمرهای معترض در قرن گذشته بارها توسط پلیس بازداشت شدن. نمونه های متعددی در برزیل داریم، در فرانسه داریم، حتی در جشنواره آونیون داریم که اجراگرها علیه جشنواره آونیون اقدام کردن، حمله کردن که اجراها رو به هم بریزن و همین یورشی که به نظم ساختاری جشنواره بود رو به مثابه یک پرفورمنس تلقی کردن.
من سوال بعدیم این بود ازت که نمایش را اجرا چیه؟ فکر کنم بخش عمده ایش رو جواب دادی الان، درسته؟
من فکر میکنم بله همینطور.
حالا آیا تصویر، فیلم این کار نمیتونه انجام بده؟ چه فرقی داره؟
چیزی که وجود داره اینجا بحث راجع به مدیوم هاست و ایده‌ای که خودش رو انطباق پذیر میکنه با مدیوم پیشنهادی. شما یک ایده‌ای دارید، قبل از هر چیزی ایده است که پلتفرم و مدیوم، یا بهتر بگم رسانه شکفتاری خودش رو متعین میکنه. این ایده میگه که من دوست دارم داستان کوتاه باشم، رمان باشم، فیلم کوتاه باشم، فیلم بلند باشم، تئاتر باشم، نقاشی باشم و یا هر چیز دیگری که ما در زیر ساحت هنر ازش اسم میبریم. پس بنابراین به طریق
یه لحظه، یه لحظه ببخشید، اینقدر حرفات جالبه، اینقدر حرفات مهمه، اینقدر حرفات دلنشینه و اینقدر سوادت زیاده که میخوام خواهش کنم یه کمی آرومتر بگی. من واقعا بدو بدو دارم گوش میکنم که به سرعتت برسم، نمیخوام چیزی رو از دست بدم. یه ذره آرومتر که
خشم.
خیلی ممنون.
ایده مشخص میکنه که من تئاتر باشم یا فیلم باشم، فیلمنامه باشم یا رمان یا هر چیز دیگه، نقاشی باشم. بنابراین ایده به عنوان یک موجودی که ابتدا به شدت غیر قابل اطمینانه، چون من نمیدونم بارور زایاست یا عقیمه، نمیدونم خودش رو پیش خواهد برد یا نه، و نمیدونم پیشنهادی که داره نسبت به مدیوم میده، چون عموما ایده به همراه مدیوم خودش رو متعین میکنه، به اون مدیوم میخوره یا نه. بنابراین همیشه فکر میکنم باید به ایده فرصت داد تا ایده ببینیم چند مرده حلاجه و آیا میتونه از پس خودش بر بیاد و زایایی درون او وجود داره و منطبق هست با اون مدیوم یا نه. وقتی داریم راجع به این حرف میزنیم که آیا این اتفاق میتواند در سینما بیفته، میتوانیم بپرسیم که آیا این اتفاق در تابلو نقاشی هم میتونه بیفته، روی بوم سفید هم میتونه بیفته، این در پادکست و یا هر پلتفرم آرتیستی، در عکاسی، هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. من دارم میگم پیش از هر چیزی باید ارجاع بدیم خودمون رو به اون ایده، که آیا این ایده امکانش هست یا نه. کما اینکه در تاریخ و در 120 سال گذشته بسیاری از آثار رو داریم که نقاشی بودن، مجسمه بودن، تبدیل به تغییر مدیوم دادن، تبدیل به فیلم شدن، نمایشنامه بودن، تبدیل به فیلمنامه شدن، رمان بودن، تبدیل به نمایشنامه شدن و سپس تبدیل به فیلمنامه شدن. بنابراین بسیاری از آثار هستند که قابلیت چند رسانه‌ای دارند و در ذات خودشون مدیوم رو پذیرا هستن، بنابراین میتواند در سینما هم اتفاق بیفتد. ولی سینما ماندگاری داره که توامان علیه اون میرایی در لحظه، حالا در تئاتر و پرفورمنس،
که این خوبی هایی داره و بدی هایی،
و از هر دو طرف میشه نگاهش کرد. یعنی میخوام بگم که ای عجب، من عاشق این هر دو زد، یعنی میشه عاشق مانایی سینما شد و عاشق میرایی تئاتر شد و توامان عاشق هر دوشون بود و هر دوشون رو به یک اندازه دوست داشت.
چقدر چیز جالبی گفتی و چه شعر متناسبی. خودت وقتی کار میکنی با ایده است که کار میکنی؟ یعنی ایده میاد و بعد مدیوم، یا گفتی من مدیوم تئاتر میخوام کار کنم پس ایده های تئاتری فکر میکنم، یعنی تقدم تأخرش برات به چه صورت؟
ایده هایی رو داشتم که میخواستم تئاترش کنم، یعنی نمایشنامه بنویسم بر اساس اون ایده، اون ایده رو گسترش بدم در یک ساحت متنی برای اجرا، ولی یهو تبدیل به رمان شده، تبدیل به فیلم کوتاه شده. میخوام بگم بعضن میگم کشتی گرفتن با ایده و اعتماد به ایده به شدت کار غلطیه. خیلی 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 باید باهاش محتاط رفتار کرد، چون ممکنه مسیر رو عوض کنه، دلزدت بکنه و حتی تو رو به یک بنبست هنری برسونه. این محصولت محصول کارآمدی در نه تنها در اون مدیومی که در ابتدا فکر میکردی میخوای توش کار کنی، بلکه در هیچ مدیومی. من فکر نمیکنم که حتی خود تو، فکر میکنم بسیاری از هنرمندان هستن که کشوهاشون، دکستاپاشون و هارتاشون پر از ایده ها و آثار ناقص که هیچ وقت به تکامل نرسید و به نقطه پایان نرسید، و این حجمه نیمه کار رها شدگی محصول اعتماد به ایده است به نظر.
میدونم که موقع کارات خیلی قبلش فکر کردی، یعنی وقتی که میخوای یه کاری رو اجرا بکنی فکراتو کردی، تصمیماتو گرفتی، آدم جدی هم هست. در این حال الان یه جمله گفتی، گفتی باید به ایده فرصت داد. موقعی که داری تمرین میکنی برای تئاتر، برای اجرای یک تئاتر، آیا بازیگرها رو بهشون اجازه میدی که با ایده هاشون ایده اولیه تو رو بالا پایینش بکنن یا
من
نه؟
من به نظرم چه توی فیلم، چه توی تئاتر و توی چه هر امر جمعی که یک راهبر داره، ساخت اتمسفر خیلی مهمه. ساخت اتمسفر که به واسطه اون ساخت اثر هنری شکل بگیره. من فکر میکنم وقتی این اتمسفر، مهمترین کار کارگردان ساخت اتمسفری است که به واسطه اون اتمسفر بازیگر حدود فکری خودش رو مشخص میکنه. بازیگر باهوش، بازیگر کمهوش، بازیگر با استعداد، بازیگر کم استعداد، بازیگر حقنه شده، بازیگر دعوت شده، در هر دوی مدیوم ها میفهمه که نسبت این در نسبت با این اتمسفر چه مقدار باید خلاقیت مصرف کنه، چه مقدار میتواند حرف بزند و چه مقدار لازم فکر بکنه. بازیگری رو داریم که هر آن چیزی که بهش دیکته میشه رو رفتار میکنه، بازیگری رو داریم که اصلا آدم فقط نگاش میکنه، حظ کنه، سرشار از گوناگونی و دگردیسی های اجرایی مهیب، هر لحظه‌اش تولید خالص هنریه و بازیگری است میان این دو. میخوام بگم پیش از هر چیزی هنر کارگردانی کردن هنر ساخت اتمسفریه که به واسطه اون کمیتی متغیر از حضور آدمهای متفاوت بتونه یک درجه ای از دخالت، پیشنهاد یا حضور و خلاقیت رو تعیین بکنه. بنابراین هیچ امر ثابتی وجود نداره.
خیلی هم جواب جامع و کاملی بود. خیلی دو سه بار تو حرفات به نقش تماشاگر اشاره کردی. خب و اینکه حتی نگاه تماشاگره که میسازه، تماشاگر رو که ما نمیتونیم انتخاب بکنیم، تماشاگر میاد، پس چجوری، آیا نوع اون تماشاگر، جنس اون تماشاگر، توقع اون تماشاگر، دانش اون تماشاگر، بینشش، هیچ کدومش در کنترل تو نیست، پس چجوری رو کار اثر میذاره؟
شمس تبریزی میگه مگر بخوام چیزی رو به کسی بگویم و هزار تن در من بیاویزند که سخن من با آن کس نرسد، سخن من به او خواهد رسید حتی پس از هزار سال. میخوام بگم اثر هنری و محصولی که تحت عنوان اثر هنری تولید میشه مخاطب خودش رو پیدا میکنه. ما در بد و امر هیچ نویسنده، کارگردان و هنرمندی رو که نمیشناختیم، به واسطه محصولی که او در بازار عرضه کرده، در بازاری که الزاماً حالا راجع به بازار تجاری حرف نمیزنم، بازاری که من به عنوان یک مشتاق اثر هنری بهش رجوع میکنم، حالا در هر ساحتی من با او آشنا میشم، یا حسب تصادفه، یا حسب توصیه است، یا حسب همگیری و تحسین همگانی منتقدینه، و یا هر چیز دیگه ای از این دست. بنابراین من فکر میکنم در بد و امر متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروه آن پسندند. اثر هنری خودش رو عرضه میکنه یا صاحب اثر هنری رو عرضه میکنه و طبقه هم مسلکی و هم پالگی های اون اثر هنری او رو پیدا خواهند کرد و امری نیست که خیلی بخوایم به لحاظ تعویلی مرتبطش بکنیم با تماشاگر.
و سوال آخرم برای این بخش از صحبتمون این که ایده ها از کجا میان؟
من یادم سال 2012 تئاتر واشلو ورکشاپی داشتم با یوجین و باربا، میگفت کارگردان خوب کارگردانیه که با چشمهاش بدزده، با گوشهاش بدزده. حالا ما به تعبیر نیک میگیریم این سرقت رو، با لمس کردن، با چشیدن و بویدن. ایده ها از یک جهان برساخته در خلأ نمیان، ایده ها از اطراف ما شکل میگیرن، منتها این کیفیت انتزاعی و تجربه زیستی ماست که اون ایده ها رو تبدیل میکنه به شکل های متنوع هنری یا بلکم شکلی نو بهش پیشنهاد میده. حالا به اونش کار ندارم، میخوام بگم در خارج از، به قول پول ریکور، خارج از، حالا که حرف هایدگر رو توصیه میده، میگه خارج از افق زیستی ما که ایده ای وجود نداره. ما هر آن چیزی رو میفهمیم که در افق زیستی و قایی و تعریف زیستی ما وجود داره. حالا مثلا در افق زیستی مردم ایران کرسی وجود داره، سیمرغ هم وجود داره. شما تصور کنید در ترجمه یک اثر به زبان دیگه چقدر سخت شما بخواید کیفیتی که ما میفهمیم از سیمرغ رو در یک کلمه توضیح بدیم. حالا برعکسش هم متصوریم دقیقاً. و همین خاطر میخوام بگم ایده های ما از افق های زیستی ما میان و ما بیرون از افق های زیستیمون چیزی نداریم. منتهای مراتب بیرون از، درون این افق‌های زیستی کانسپت‌های شکل می‌گیره که من هنرمند یا دیگرانی که در دست در تولید اثر هنری دارن میتونن مثل فیلتری که روی اسمارت‌فون‌ها وجود داره در انتزاع، کشیدگی، گسترش و یا مینیمال کردن اون ایده‌ها نقش مستقیم و شخصی داشته باشن. میخوام بگم ایده‌ها بیش از هر چیزی در ذهن هنرمند شخصی سازی میشن و به خاطر همینه که ما رایحه اون شخص رو یا امضای اون شخص رو میتونیم از قبل اثر هنری استنشاق کنیم.
شما متوجه شدین که من دارم خیلی از صحبت کردن و گفتگو با شما لذت
میبرم؟ من مخلص شماست، دل به دل را داره، منم همین حس خوب دارم.
نه خیلی ها، یعنی اصلا نمیدونی چقدر زیاد
عزیز دلم.
الان دلم میخواد در آرامشون بمباران شدم. یه چایی یا دمنوش با هم بخوریم و ادامه بدیم. کدومو میل دارین؟
دمنوش.
چشم،
مرسی.
آقای شمس، اگه یه کسی بخواد بیاد و تئاتر کار کنه، وارد فضای تئاتری بشه، شما پیشنهادتون چیه؟ چه جوری میشه شروع کرد؟ خیلی ها میگن ما علاقه مندیم ولی نمیدونیم راه ورود چیه.
با استعداد باشه یا بی استعداد باشه؟
هر دو رو بفرمایید. آخه آدم که خودش فکر نمیکنه بی استعداد.
چرا آدم، من از یه جایی فهمیدم به شدت تو بازیگری موجود بی استعدادیم.
این خیلی مهمه که آدم بفهمه تو چه کارهایی مستعده، تو چه کار. بعد کسی که بدونه بفهمه بی استعداده، راهی دیگه نداره که.
هر کس احتمالاً توی یه چیزی برای عرضه داره، ولی منتها اینه که حالا آدما چه سالی، چه وقتی و چه جوری بتونن کشفش بکنن، اون یه بحث دیگه است. منتهای مراتب اگر کسی از من این سوالو بپرسه میگم برو تئاتر کار کن.
خب آخه میگه چه جوری برم تئاتر کار کنم؟
خود راه بگویدت که چون باید رفت. این نیست که
این جواب برای آدم با استعداد بود یا بی استعداد؟
برای آدم با استعداد.
برای بی استعداد چی میگی؟
خداحافظ اصلا اینجا چی کار میکنی؟
این کارو نکن.
آخه باید صریح بود، کمک میکنه اتفاقا. بحث دل شکستن یا غرور یا این حرفا نیست، بحث اینه که آدم باید تکلیفشون با خودشون مشخص باشه. شما فکر کن من می اومدم و یک مثلا پولی رو بردارم بیام در یک امر اقتصادی، من میدونم که به شدت اصلا ذهن اقتصادی ندارم، ریاضی نمیفهمم. خب وقتی من هی بخوام بیام الان کار بکنم، هی شما برای من در این حوزه کاری فراهم کنی، جز اینکه موجب سرشکستگی خودم، اتلاف وقت و انرژی و سرمایه بشم، چه کاری از پیش میاد؟
خودم چه جوری واقعا میتونه بفهمه که استعداد کاری
خود آدم رو باید بفهمه؟
به خصوص مثلا بازیگری دارم، چه جوری میتونه بفهمه که چه جوری شما مثلا درباره خودتون فهمیدید که به درد کارگردانی و نوشتن میخورید ولی به درد بازیگری نمیخورید؟
احساسش کردم، دیدم خوب نیستم، دیدم ابدا در کاری که دارم میکنم نه خوبم، نه جذابم، نه قابل تشخیصم و نه میتونم سری میون سرها داشته باشم. آدم باید کاری رو درست، قابل تشخیص و احیانا قابل ستایش انجام بده. این به معنای، باز تاکید میکنم، غرور، تفاخر و تفرعون نیست. من دارم راجع به یک احساس شخصی حرف میزنم، نسبت خود شخص با خودش، نه با دیگری که بخواد فخری به فروش خدای نکردی یا نه. این که تو چه حجمی از جهان رو داری اشغال میکنی و چقدر مفیدی در اون راهی که داری پیش میری. و خب حرفه ما هم حرفه یه که بازار داره، بازارش داغ، آدم ها دوست دارن به شهرت برسن، به پول برسن، ستایش بشن، دیده بشن، و این دیده شدن به هر حال یک ویژگیه که از قدیم الایام با بشر هست و سخته، عموماً سخته که ببینی و دیده نشی. آدم ها دیده شدن رو دوست می‌دارن و همین خاطر رجوع به رشته ما بسیار زیاده. به همین خاطر سره و ناسره هم خب درش به شدت قابل رویته. من فکر می‌کنم که راه آدم ها رو تعیین تکلیف میکنه، محک میزنه.
گفتی که بهشون میگی برو و تئاتر کار کن.
برو کاری که دوست داری رو انجام بده.
شما چه جوری اومدی و تئاتر کار کردی؟
من خودم رو وقف تئاتر کردم.
یعنی چی؟
تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می. من سوم دبیرستان رو، من از 13 سالگی شروع کردم تئاتر کار کردن.
تهران بودی؟
نه عراق بودم. من اصلا متولد عراقم. یه تئاتری که هنوزم اسمش یادمه، پرواز چکاوک ها، در تالار بارعام ابن مرجانه، نگهبان نیزه به دست، پشت ابن مرجانه ایستاده بودم. تئاتر رو با اون شروع کردم و دوست داشتم تئاتر کار بکنم و هیچ چیزی از تئاتر نمیدونستم، ولی تمام جان و جهانم تئاتر کار کردن بود. هیچ ایده‌ای هم نداشتم که قراره چی کار بکنم. دوست داشتم بنویسم، بازیگری بکنم، تولید اثر بکنم در این مدیوم. و شروع کردم. انقدر عاشقش بودم که یواش یواش از مدرسه هی فرار می‌کردم، می‌رفتم تئاتر کار می‌کردم. سوم دبیرستان با 8 یا 9 تا تجدیدی بدون اینکه دیپلم بگیرم اومدم تهران. اومدم تهران و فکر میکردم که نه، من باید تئاتر کار کنم. اصلا درس چیه؟ درس اینجاست، دانشگاه برای من اینجاست. که خب به هر حال آدم هر چی جلوتر میره میفهمه که زیست دانشگاهی و مواجهه با انسان‌های بزرگ آموخته و دانا به شدت میتونه در توسعه درونی آدم کمک بکنه. به همین خاطر تصمیم گرفتم دانشگاه هم برم و دانشگاه هم رفتم. درسم رو شبانه ادامه دادم ولی در کنارش روزنامه نگاری میکردم، برای اینکه کتابی خوندم زنده هم که روایت کنم، مارکز، که اونجا جمله‌ای داشت که خیلی اون سالا روم تاثیر گذاشت، که بسیاری از نویسنده‌های بزرگ دنیا از روزنامه‌نگاری شروع کردن. من قبلش تو عراق هم روزنامه‌نگاری می‌کردم، برای روزنامه‌های محلی مطلب می‌نوشتم، ولی خیلی جدی و به شکل حرفه‌ای که ازش ارتزاق بکنم روزنامه‌نگاری کردم، نقد تئاتر نوشتم، نمایشنامه می‌نوشتم و شروع کردم به پروار کردن ذهنی خودم با کتاب خوندن و با نوشتن مدام، که بتونم زبانی که پیدا میکنم یا دوره‌های زبانی رو که در متن‌ها آزمایش میکنم توسعه بدم. و همیشه دوست داشتم که نویسنده باشم، همیشه دوست داشتم که تولید اثر هنری بکنم، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر.
وقف این کار کردی خودت؟
خودم رو، بله.
و با شدت و حدت و سختگیری نسبت به
خیلی خود. آره، خیلی دورانی که نوجوان بودم و تازه مثلا 20 سالم بود 21 سالم بود بهش فکر میکردم اگر تو از این حرفه پول در نیاری چی، اگر نشه که بشه چی، اگر فقر دامن تو بگیره، اگر بی کسی، اگر تنهایی.
پاسخ چی؟
همیشه نگران بودم. و بابام یه بار داشتم با پدرم صحبت میکردم، گفت که از حافظ خوند که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، در طلبش هرچه توانی بکوش. این واقعا این بوده تو ذهنم و شوخی نیست، یعنی خیلی برام خیلی مهمه. به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس کوشیده باشم. من خوشحال از اینم که تمام سعیم و این سالها دارم میکنم که در حرفه خودم بتونم کارآمد و قابل قبول دست کم برای خودم جلوه بکنم. و من فکر میکنم آدم اگر خسته نشه و پشتکار داشته باشه، یعنی کلمه پشتکار حک بشه ور چشمش، فکر میکنم یه اتفاق بیفته دیگه. گفت پیغمبر گر به کوبی بردری، عاقبت زاندر برون آید سری. نمیشه که نشه. نمیدونم مگه مرگ این مسیر رو متوقف کنه، اتفاقی که برای خیلی از آدم، از منوچهر دامغانی تا سهروردی و بخنر در آلمان، و که مرگ متوقفشون کرده. ولی من فکر میکنم که هر آدمی که خودش رو وقف چیزی که دوست داره بکنه، فکر میکنم که
به قول فردوسی که میگه همه کار گیتی به عالم در است، مگر مرگ کان از در دقیقا. دیگر است.
دقیقاً.
و چجوری کتاب خون شدی؟ سیر مطالعاتی چی بوده؟
من پدرم یه علاقه عجیب غریبی به ادبیات کلاسیک داشت. یعنی همیشه منو، چون من ریاضیم خیلی بد بود، همیشه تک میگرفتم، موجب مسخره معلم و کلاس بودم.
9-8 تا؟
به خدا نمیدونم، 8-9 تا؟ 52 تا؟ نمیدونم. آره، ریاضیم خیلی بده.
میدونی که 9-8 تا و 8-9 تا حاصلش یکی خیلی.
آره، همون اونوری کردم، شاید راحت تر باشه، دیدم نه، جفتش با یک کیفیت دشواره. بعد تا 6-6 تا 36 تا رو خوبم. آره،
6-7 تا هم
6-7 42 تا؟
بله، احسن.
آره، همین. بعد سوم، خیلی پدرم ادبیات که هنوزم همین، خیلی عاشق ادبیات کلاسیکه و منم به واسطه خانش همیشه دستمو میگرفت تو خیابونای عراق، برام قصه تعریف میکرد، شاهنامه تعریف میکرد. معلم ورزشی داشتیم که کلاس دوم ابتدایی به جای اینکه ما بریم، نمیدونم چرا، خیلی هم بادی بیلدینگی و اینا بود و همیشه برام قصه های شاه، من مسحور کلمه بودم از بچگی. یادمه که بهم قول داد که اگر خوب درس بخونی ریاضی برات شاهنامه میخرم. سوم ابتدایی من خیلی خوب درس خوندم، خیلی خوب که ثلث دوم ریاضی رو بتونم مثلا 15-16 بگیرم یا آبروداری بکنم، گرفتم 11 و شاهنامه هم هست و هیچ وقتم شاهنامه رو بهم نداد. هنوز توی خونه پدریم هست اون شاهنامه. میخوام بگم از بچگی در ارتباط با پدرم با ادبیات کلاسیک خیلی اخت بودم، برام شعر میخوند، تشویق میکرد اگر شعری رو حفظ میکردم. هنوز بسیاری از اون دوران اشعار از عبید، حافظ، فردوسی، مولوی، بسیاری از پارسیگوها، هندیها، بازگشت و حالا تا همین متأخرین خیلی تشویق میکرد. ولی خب منتها بعد اینکه خودم از آب و گل در اومدم دیگه با جهان رمان، ادبیات جهان، ادبیات معاصر آشنا شدم و این عشق همیشه با من بود.
حالا غیر از کتابایی که آوردی که مفصلا معرفی میشه، کتابهای تاثیرگذاری که تو این مسیر بوده و علامت گذاری کرده روح تو، ذهن تو، مغز تو، اگه چیزی الان یادت هست بگو.
من به نظرم مهمترین کتابی که من تو زندگیم خوندم شاهنامه است. یعنی اساساً با خیلی کتاب مهم و بزرگی برای من و صاحب این کتاب برای من آدم بزرگیه و واقعاً نمیشه گفت یه کتاب یا
نه الان هر چند تا بگی برنامه کتاب بازه، هر چی بیشتر اسم کتاب بگی من و بیننده ها خوشحال تریم.
من واقعا فکر میکنم جهان بدون داستایوفسکی، جهان بدون سلین، جهان بدون جویس، جهان بدون مارتن دوگار، جهان بدون خیلی ها یه چیزی کم داشت و انقدر آدم بزرگ پیش از ما زیسته و همزمان با ما داره زندگی میکنه که ما باید شاکر و ستایشگر این حجم از اثر ناب باشیم. و من خوشحالم که در دوره‌ای زندگی میکنم که بسیاری از نویسندگان و انسانهای بزرگ فیلم ساختن، تئاتر ساختن، کتاب نوشتن، نظریه دادن و ما رو از وجود ناب خودشون محسوس کردن.
من با اجازت کتابایی که آوردین رو معرفی بکنم و هرچه توضیح هست شما هم بفرمایین توضیحاتو، از اینجا شروع میکنم و بعد به اونا میرسم. آزادی تازه، استانیسلاو ویتکیویچ و دو نمایشنامه دیگر که خود شما آقای علی شمس ترجمه کردید و نشر نیماج منتشر کرده.
برای اولین بار ویتکیویچ داره به فارسی ترجمه میشه. بزرگترین نویسنده لهستان، انقدر بزرگ که پارلمان لهستان 2015 رو سال ویتکیویچ نامگذاری کرد. نقاش، معمار، منتقد ادبی، عکاس، فیلمساز و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، مهمترین شاخصه ادبیات لهستان و هنرمندان متعددی مثل گروتوفسکی و کانتور ازش وام گرفتم و خوشحالم که من تونستم به فارسی برگردونم دست کم سه تا کار از ویتکیویچ رو.
کاشی که بر منم امضا کنی.
حتما با کمال میل.
خیلی ممنونم. بعدی هست انقلاب در آمریکای جنوبی، آگوست بوال، ترجمه علی شمس عزیز و همون نشر نیماش.
آگوست بوال هم که دیگه قابل میخوام احتیاج به معرفی نداره و این متن هم اولین نمایشنامه‌ای هست که از آگوست بوال به فارسی ترجمه میشه. تا پیش از این ما با نظریات و کارکرد کارگردانانه و اجرایی او در فضای تئاتر آمبینتال و شورای آشنا بودیم که حالا با متنی از او هم به واسطه این کتاب آشنا میشه مخاطب ایرانی.
بسیار عالی. سرشاخ، آلفونزو ساستره و علی شمس. چقدر پرکاری ماشاءالله.
آلفونزو ساستره بعد از لورکا بزرگترین نویسنده و نمایشنامه نویس در حقیقت اسپانیاست و این هم یکی از مهمترین کاراشه. من فکر کردم، من عموما تو ترجمه فکر می‌کنم جای خالی رو تو فارسی باید پر کرد، مخاطب رو با چیزی پیش از این که آدم به فروش کتاب فکر بکنه. اینه که من به عنوان یک آدم چقدر میتونم، به عنوان ایرانی چقدر میتونم مؤثر باشم و چقدر میتونم جای خالی رو پر بکنم. هدف منم عموما اینه که کمک بکنم به غنای چیزی در حوزه‌ای و اینها در همین راستا داره کار
از ایتالیایی ترجمه
بله میکنم. همه اینا از ایتالیایی ترجمه شد.
توصیه های تصادفی، کارلو گلدونی و علی شمس ترجمه کرد.
اینم یکی از کمدی‌های مهم کارلو گلدونیه، مثل بقیه گلدونی‌های که گلدونی 16 تا بین 350 تا نمایشنامه‌ای که نوشته 16 تا کمدی به شدت جذاب داره که از این 16 تا فقط 3 تاش به فارسی ترجمه شده بود. من سعی کردم 9 تا به اون 3 تا اضافه بکنم.
نشر آواش.
بله.
قبلی هم نشر آواش بوده. و بعدی هم قهوه خانه گلدونیه و ترجمه علی شمس و همون نشرآباد جزو همون سریه که توضیح دادید. رسم زنداری و بیمار قلابی گلدونی و مترجم علی شمس، نشر قطره، انتشارات قطره. هر کدوم اگر توضیحی هست بفرمایید.
اینا در ادامه همون
بله. تئاتر کمدی و عروس ایرانی، کارلو گلدونی، علی شمس. این جالبه که عروسش ایرانی
سه
بوده.
سه تا ماجرا تو اصفهان دوره صفوی میگذره. سه تا متن کمدی داره گلدونی که در مورد ایرانه و کاراکترهای ایرانی هست.
میشناخته ایرانو؟
به واسطه گزارشایی که از عثمانی ها دریافت میکردن در قرن 17 هم. در حقیقت چون ایتالیایی ها و مشخصا ونیزی ها خیلی با عثمانی ها دشمن بودن، سعی کرده به واسطه جغرافیای دیگری به اسم ایران در حقیقت یه کار استراتژیک و دشمنانه بکنه با عثمانی ها. به این واسطه ایران رو انتخاب کرده و لحنی سراسر ستایشگرانه داره البته در متن‌هاش نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی.
خیلی فکر کنم برای بیننده هم جذاب باشه که علی شمس به این جوانی، حالا تازه سراغ نوشتهایی که نمایشنامه‌ای که خودت نوشتی نرفتیم، اینقدر پرکاره و اینقدر ترجمه های متعددی داره و با ناشرهای خیلی خوب، دروغگو، کارلو گلدونی، علی شمس و نشر بیدگل.
بله، اینم این متن هم در امتداد همون آثار شاخص
بله، بیوه زیرک، همان نویسنده، مترجم علی شمس و باز از انتشارات بیدگل. و بعد میرسیم به هنر رازآلود بازیگر، فرهنگ واژگان انسانشناسی تئاتر، یوجینو باربا و نیکولا ساوارز، ترجمه علی شمس و هدا عربشاهی که نیماژین رو چاپ کرده.
بله، اینم به هر حال مهمترین، دست کم مهمترین کتاب در خصوص فرهنگ واژگانی و زیست بازیگره و کتاب مرجع و دانشگاهی، و امیدوارم با ترجمهش که من و خانم عربشاهی انجام دادیم بتونیم به لحاظ منبع کمکی بکنیم به فضای تئاتر و سینما و کسی که علاقه مند به فضای بازیگریه، چون به شدت کتاب مهمیه.
بسیار عالی. وقتی خروس غلط میخواند و دقیقا مثل سبزوار بعد از عبور چنگیز، نوشته علی شمس، که اینو خودتون اجرام کردیم، وقتی خروس غلط میخواند رو، و سری نمایشنامه های نیماژه که یه تعدادی نویسنده بسیار در واقع شاخص و خوب تئاتر کاراشون تو این سری چاپ شده.
محمد مساوات، جابر رمضانی، پوریا کاکاوند، بهار کاتوزی، آرش عباسی و عباس جمالی به همراه من تو این مجموعه بودن و خب همون جوری که شما هم خودت گفتی، بچه هایی که توی این مجموعه هستن و اسمهایی که آوردم از دوستان خوبم و از خوبهای این نسل هستن که مخاطب حتما با کارها، آثارشون و حضور مثبت و جذابشون در تئاتر آشناست.
بسیار عالی. شب دشنه های بلند و قلعه انسانات، دوتا نمایشنامه است از علی شمس که آواج در آورده. حیات و نفوس، داستان‌های میان رودان، دو نمایشنامه همراه از علی شمس و انتشارات قطره.
بله.
خب این دیگه از کارهای خودتون نیست.
بله.
اتاق قرمز، ادو گاوا رامپو، ترجمه محمود گودرزی و انتشارات چترنگ.
من به عنوان یک علاقه‌مند به ادبیات ژاپن، آخرین کاری که از یه نویسنده ژاپنی خوندم همین دو ماه پیش، مجموعه داستان و اتاق قرمز از گاوارامپو بود که به نظرم یکی از بهترین مجموعه های داستان کوتاه میتونه باشه در چند سالی که
از گاوارامپو و همین چترن کتاب دیگری
بله، رمان هم در اومده. قبل از این کتاب معرکه‌ای که از حوزه ادبیات ژاپن خونده بودم، چیز یوسوناری کاواباتا بود که اون خیلی اصلا کتاب محبوب من بود، ولی اتاق قرمز رسید و من گفتم با شما در میونش بذارم.
خیلی خیلی ممنونم. تئاتر و فرایند متمدن شدن، تئاتر، تماشای و نگاه برانگیخته از منظری اروپایی. اریکا فیشر لیشته، ترجمه خانم سارا رسولی نژاد و آقای مهدی مشهور و انتشارات الان خدمتتون میگم ریز نوشته، انتشارات ماه و خورشید.
اینم یکی از مهمترین کتاب‌ها در حوزه تئوری تئاتر که توی چند ماه اخیر منتشر شده و نگاه خانم فیشر لیخته که یکی از بزرگان و نظریه پردازان به شدت صاحب نام در حوزه تئاتر هستند. خواستم که با کسانی که علاقه مند به تئاتر هستند، تئاتر رو دوست دارن و تئاتر برشون جدیه، این کتاب رو مطالعه بکنن.
بسیار عالی. بازی فرشته، کارلوس رویس سافون، ترجمه جناب علی صنعوی و نیماش.
این کتاب هم به نظرم از بی‌نظیرترین رمان‌هایی که در چند سال گذشته چاپ شده. مجموع 4 جلده، 2 جلدش در اومده. بازی فرشته، سایه باد، 2 جلدش هنوز نیست. این کارلوس لوئیس سافون یک نویسنده اسپانیایی بود که متاسفانه همین چند ماه پیش در 50 خورده‌ای سالگی به علت سرطان توی آمریکا فوت می‌کنه و واقعا میتونم بگم که کالبدش محل حلول گوته و آدمی مثل دوگار و جویس. رمانی که نوشته واقعا فوق‌العاده است.
رمان پلیسی کارگاهی جنایی،
در حقیقت یک رمان چند وجهی، ترکیبی است از برای نمونه کانسپتی مثل همه میمیرند و دوبوار، همه میمیرند و فاست گوته، یک معامله با شیطانه و اینکه اون کانسپت ازلی بشر برای جاودانگی و عبور از مشکلات در خودش جنایت داره، فرهنگ روزنامه نویسی داره، ماجراهای متعددی رو داره و از همه مهمتر شکل روایت و پرداخت داستان.
بعد اون 2 جلدش چاپ نشده؟
فعلا 2 جلد، نه به لحاظ تماتیک اینا با هم مرتبطن، نه حالا شکل ارگانیک رواییشون در امتداد هم دیگه باشه.
بسیار ممنونم، خیلی خوشحالم، امیدوارم که همین فصل یا در فصل‌های بعدی بازم مهمان ما باشین، از اطلاعات خیلی زیادتون استفاده کنیم در زمینه تئاتر. خیلی بر من که دلچسب و آموزنده بود. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش می‌کنم یکی از این سردیس‌ها رو به رسم یادگار از کتاب باز قبول کنید.
چشم،
بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من خیلی دلم میخواد شمس رو بردارم، ولی قد و بالای سعدی خیلی چشم رو گرفته.
میخواین هم سعدی رو بردارین هم شمس رو؟
طمع من خیلی زشت نیست جلوی دوربین.
ما چون با هم خیلی دوستیم دیگه،
قربونت برم،
با دوستی من باعث. پس شمس و سعدی هر دو میخواین شمس رو بردارین، سعدی رو ما بعد از برنامه
بله
بسته‌بندی میکنیم. آخه شما خیلی هم اصولا به سردیس و تندیس
بله
و
بله
ماسک
خیلی
اینا هم خیلی علاقه مندیم. خیلی
مثلا نسبت سعدی هم آدم رو یاد شعر خود سعدی میندازه که میگه یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که حالا بلا تشبیه که صرف‌های چمن در برابرش پستن. یعنی که مرسی که سعدی رو به من میدی.
حتما حتما، با خوشحالی با خوشحالی. یه عکس بگیرم که به یادگار بمونه برای ما. 3، 2 و 1. علی عزیز، آرزوی ما در کتاب باز اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن، بیشتر با هم حرف بزنن و مواظب خودشون باشن تو این ایام کرونا.
خیلی خوب کاری میکنید. من واقعا برنامه کتاب باز رو دوست دارم و ممنون که این فرصت رو ایجاد میکنید برای گفتگو با مردم و کسانی که کتاب دوست دارن.
ارادتمندم، خیلی امیدوارم که باز هم در کتاب باز میزبانت باشیم.
حتما.
خیلی خیلی متشکرم.